خیلی تلاش کردن برای تصور منفی از اهل بیت در بین مردم. شما نگاه کن آقای دکتر، ببین چیه اینقدر منفی که علی ابن ابی طالب نه فقط مسلمان نیست بلکه ضد اسلام هم هست. شما واقعا ما فکر میکنیم که امیرالمومنین علی علیه السلام مگه میشه؟ بله، اینقدر سختی هست و امام میدانست که سختی ها زیاده. قبر امام مدت ها مشهوره، فقط خواص میدونن، خیلی خواص محدود. امام سجاد رفته، بعضی هم با امام سجاد رفتن، ولی خواصی که اصحاب سرن، لو نمیدن، مجاز به لو دادن نیستن، آدرس دادن نیستن. ببینید چقدر امام میدونه خفقان هست که ممکنه به قبر امام، به بدن امام بشه. به سایده بشه، جسارت بشه. شما نگاه بکن، عرض کردم ما هر امام باید جدا ببینیم. امام حسین قضیهش فرق میکنه با امام های دیگه. خب ببخشید، نگاه بکنید این رو، اینا همه سندم داده، شاید هم خوندم سنداش رو. برخی از یک افراد یک قبیله، همون حجاج ابن یوسف ثقفی، گردن شکسته ای که جزو چهره های ظالمه به هر معنایی که شما بگید، این مرد هست، چقدر خون، چقدر خون ریزی، چقدر اچاف، چقدر نگاه بکن آقای دکتر. ببین برخی از افراد یه قبیله رفتن دیدن حجاج ابن یوسف ثقفی، خواستن، خب میدونستن حجاج دنبال چه حرفایی دیگه، حجاج که عرض کردم دیگه اونجا چی گفتن آقای دکتر رجبی عزیز که خواستن بگن ما جزو شما هستیم و دل به تو داریم و وفادار به تو هستیم؟ گفتن که یک، ما از علی ابن ابی طالب براءت و بیزاری میجوییم. دو، اونقدر از علی بری و بیزار هستیم، نام علی و خاندان علی رو رو بچه خودمون نمیگذاریم. سه، ما برای این که حسین ابن علی در کربلا شکست بخوره نذر کرد. شما ببینید یک گروهی از یک قبیله رفتن پیش حجاج چه حرفایی رو میزنن، پس باید زمینه فراهم شده باشه که این حرفا رو بزنن. اینو میخوام عرض بکنم که اینا بیان جزو افتخارات و مناقب خودشون و قبیلهشون بگن ما تبری میجوییم، اسم علی و بچه‌هاش رو بچه‌هامون نمیگذاریم، و حتی نعوذ بالله ببین دیگه چقدر اینا چیزن که برای شکست امام حسین در کربلا ما نذر کردیم. و اگر حسین ابن علی به گمان خودشون شکست خورده، یکی از عواملش نزدی بوده که ما کردیم، و خیلی حرفای دیگه. یا در یک روایتی داریم در منابع هست که امام باقر و امام صادق رو احضار کردن اموی ها، هشام ابن عبدالملک به شام. خب احضار کردن به اون قصدی که میخواستن نرسیدن، هدفی که میخواستن نشد، دستور دادن اینا رو برگردونید. دستور دادن اینا رو که از محله ها و از منازل و از شهرها که رد میکنید، قبلش گروهی را بیفتن برن بگن اینایی که دارن میان اینا چی هن؟ اینا نصرانی شدن، مسلمان های بودن، از دین
خارج
شد، تا مبادا مردم به اینا نزدیک بشن. خب از خب خیلی کاره زیادی هست. آخرین جملم توی این بخش عرض بکنم، اون از اموی ها بود، از عباسی ها، شاید هم گفتم، اگه گفتم شما بفرمایید دیگه توضیح نمیدم، که امام حسن، امام حسن مجتبی آدمی بود که زیاد زن میگرفت و طلاق میداد. بعدم امام امیرالمومنین فرمود به حسن من زن ندید، این زن میگیره دختراتون رو طلاق میده. کسی گفت ما میدیم، خواست نگه داره، خواست فلان. بابا این با هیچ چیزی جور در نمیاد امام حسن مجتبی. آدم فکر میده بعدم وقتی که امام حسن شهید شد، پشت تابوت امام حسن دیدن چند تا زن را افتاده، واحسن واحسن میکنن، در یه نقلی 300 تا. بابا امام حسن اصلا تجنازه درستی نداره تا 300 تا زن هم دنبالش را بیافتن. یه چیزایی بگیم آخه جور در نمیاد. کی اینا رو درست کرده؟ همین نهاد گردن شکسته دست بار خلافه. بله بله بله، اشکال نداره، متاسفانه اینا به منابع ما راه پیدا کرده، فقط هم این نیست، چیزای دیگه هم هست. لذا همین علم رجال و درایه و اینا، همینا من اگه برسم از آیت الله عظما شوبیری زنجانی می نمونه راجع به همین عرض میکنم که این بحث مطلق بودن نبوده. یک ماه مبارک رمضان، شب نیمه ماه رمضان که شب ولادت حضرت امام حسن مجتبی است. در خدمت آیت الله آزمایشو بدین بس مطرح شد. ایشون فرمود این نمیتونه درست باشه. بعد استناد کردن به اسد مرتضای عسکری، علامه
عسکری، عسکری.
آره. حاجا خوب فهمودن اسد مرتضی. فهمودن یک بار اسد مرتضی اینجا بود، این بس مطرح شد. آیت الله شبری بزرگوار، نقطه‌ای که از کسی باشه علاقمند دوست داره نام شخصو ببره، چه زنده چه مرده. اون موقع ما آیه اسد مرتضی زنده بود، آیه علامه عسکری به تعبیر حاج آقا. فرمود اسد مرتضی اینجا بود، این بس مطرح شد. ایشون یه قرینه آورد که این حرف درست نیست، بعدن آمده، بعدن جعل شده. چون اگر بود معاویه
اینو بولدش میکنم،
اینو هستن تو برو بشین به زنات برس. میخوام نم چشم اینو هل. کی درست کرد؟ اولین بار منصور عباسی درست کرد. چرا؟ ظاهرا میفرمایید وقت برنامه اقضا میکنه بگم چرا؟
وقت آنچنانی نداره.
همون یه ذره ببخشید، منصور دید این بنی حسن فرزندان حسن موی دماغ شدن،
قیام حسنیان بودن،
مبارز بودن دیگه. اصلا یکی از مشکلات منصور همین بچه های امام حسنن. حالا این بچه امام حسن درست کار میکردن یا نه اون یه بحث دیگه است. اینا خیلی منصور سیاستن مدار بود، خیلی هم تلاش کرده ها که کار به اینجا نرسه. لذا برای اینکه این بچه های امام حسن رو از دید مردم حذف بکنه، اومد چه کار کرد؟ به تعبیر برخی نیای اینا رو گفت من بیام جد اینا رو تخریب بکنم، که وقتی جد اینا تخریب بشه اینا هم چه بشن؟
مردم
تخریب بشن. آمد این بحث رو آیت الله خامنه ای در همرزمان حسین بسیار زیبا این قضیه و نقش منصور رو گفته.
بله. خیلی ممنون، بحث خیلی خوبی زده. چگونه فرصت محدوده، حتی فرصت خلاصه گویی بحث نیست. فقط همین نکته اشاره کنم، نه استفاده کردیم جناب استاد در باب نقشی که اهل بیت در مقابله با انحرافاتی که دستگاه خلافت بنی امیه و بنی عباس انجام میدادن، بحث در این حوزه بود که دستگاه خلافت از مسیر تبلیغ، تبیین و تطمیع و تهدید انحرافات رو در جامعه رواج میداد. در واقع دو اقدام اساسی رو دستگاه خلافت دنبال میکرد، اقدام نسبت به دین و اقدام نسبت به اهل بیت. در باب ائمه جناب استاد اشاره کردن، یکی از مواردی که اشاره کردن ایجاد تصور منفی از اهل بیت در بین مردم بود که انشاءالله این بحث رو در برنامه بعد دنبال خواهیم کرد. تشکر میکنم جناب استاد از حضورتون. در برنامه امروز ممنونم از شما شنوندگان محترم، تشکر میکنم و انشاءالله فرصت کنید و برنامه آینده رو انشاءالله دنبال کنید تا این بحث کامل بشه. تا هفته آینده خداوند یار و نگهدارش.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. آمنا آمنا بالله بالله، اسلمنا اسلمنا والله والله.
اگه انسان صبر داشته باشه تو کاراش موفق
میشه، صبر کنی به اون چیزی که میخوای انشالله میرسی.
پیامبران ما هم توصیه کردن بهش،
یکی از زیباترین صفات خدا
حتما صبر میتونه یک مؤلفه بسیار مهم باشه برای عبور از بسیاری از مشکلات و موانع و حوادث.
صبر صبرا جمیلا،
اولین استوانه برای خانه ایمان صبر است.
آمنا آمنا بالله بالله،
امیر المؤمنین فرماید الصبر نصف الایمان، صبر نصف همه باورها و اعمال صالح.
الحمد لله و الشکر لله. عن النبي صلى الله عليه وآله من يصبر على الرزية يعوضه الله. رزیه به معنای حوادث سخت و دشوار و مصیبت‌های بزرگ است. فرماید هر کسی که بر این مصیبت‌ها صبر بکند خدا به او عوض می‌کند.
الحمد لله و شکر لله، الحمد لله و شکر لله.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده اهل زیبایی های اخلاقی بشیم. حضرات معصومین علیهم صلوات الله هم خودشون اخلاقشون بسیار زیبا بوده و هم توصیه به اخلاق زیبا کردن. یکی از اونها تواضعه. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بهترین مردم اون کسی است که تواضع بکنه، البته در وقتی که جایگاهی داره، احترامی داره، اما تواضع میکنه، خودش رو بالاتر از بقیه نمیبینه. باز روایت دیگری از وجود نازنین نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت فرمودند بالاترین مردم از جهت مقام بندگی کسانی هستند که اهل تواضع باشند. التواضع نعمت لا یحسد علیها. تواضع یه نعمتیه که خدا به انسان داده، هیچ کسی نمیتونه برش حسادت بکنه، چون همه میتونن تواضع بکنن. چیزی نیست که بری بخوای از بازار بخری، باید در وجود خودت این تواضع رو نهادینه بکنی. آجانمون امام عسکری علیه السلام در روایتی ازشون نقل شده من تواضع فی دنیا لاخوانه فهو عند الله من الصدیقین. کسی که تو دنیا برای برادران دینیش تواضع بکنه نزد خدای متعال جزء صدیقین به حساب میاد، اونهایی که در مقام بالا قرار دارن. امیر المؤمنین علیه السلام وقتی که وصف میکنن در اون خطبه معروفشون متقین رو، میفرمایند و مشیهم التواضع. مشی متقین با تواضع، برای خودشون یه کبکبه و دبدبه‌ای ندارن، یک تبختر و تکبری ندارن، متواضعانه حرکت میکنند و زندگی میکنند. خدا همه ما رو اهل تواضع در زندگی قرار بده انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوس پر، نسیم انس می آید دل باید به دوس پر، ز دل زنگار غفلت را باید ستار. نسیم انس.
پارسایان، پندآموزی اخلاقی از سیره و سبک زندگی علما و بزرگان دینی.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولیکن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی رحمت الله علیه از علما و مراجع تقدید نقل میکنن در احوالاتشون که ایشون در منزلشون دهه اول محرم و دهه آخر صفر رو مجلس روزه برگزار میکردن، ذکر مصیبت حضرات معصومین علیهم صلوات الله، و این ادامه داشته، هر ساله این برنامه شون بوده.
ایشون خب مرجع تقلید عالم بزرگوار، همه میان برای احترام به ایشون و دستبوسی ایشون. ایشون فرمود خودش دم در می ایستاد، یه صندلی گذاشته بودن که هر وقت که کسی وارد میشد به احترام او قیام میکرد، خوش آمد میگفت و میگفت بفرمایید. معمولا روش ایشون این بود. آقازاده ایشون میگه من 10 ساله شاید بودم دیدم در این جلسه روزه یه شخص نابینایی عصازنان وارد شد. یکی هم دستش رو گرفته بود که نشونش بده که کجا باید بنشینه. یه دفعه دیدم که آیت الله العظما گلپایگانی رحمت الله علیه تمام قد به احترام این نابینا ایستاد و بعد 2 مرتبه نشست. فردای اون روز باز همون فرد نابینا وارد مجلس شد، باز دیدم ایشون تمام قد به احترام اون فرد نابینا ایستاد و به او احترام کرد، 2 مرتبه نشست. همون جوری که برای بقیه کسانی که در این روزه شرکت میکردن ایشون بلند میشد و احترام میکرد. من از مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی رحمت الله علیه پرسیدم آقا جان این آقا نابینا هستند، اصلا نمیبینن که شما بلند میشید، شما با زحمت با این سنتون درد پاتون به زحمت بلند میشید و احترام میکنید، او اصلا متوجه نمیشه. مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی رحمت الله علیه فرمودن او متوجه نمیشه، من وظیفه دارم در چشم دیگران به این بنده خدا احترام بکنم، مردم که میبینن که من به او احترام کردم یا نکردم، من وظیفه خودم میدونم که احترام بکنم. تواضع یکی از صفات علمای ما بوده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله ناصری رحمت الله علیه که در اصفهان بودند و سخن زیبا و لهجه زیبای ایشون رو بارها نصایح اخلاقیشون رو شنیده ایم از همین رادیوی معارف. ایشون نقل میکنه من 14 ساله بودم، پدرم نجف اشرف مشرف بودند برای تحصیل، بعد گفتند که شما با خانواده بیایید نجف. خب ما هم به سختی و مشقت، حالا قصه ای داره که رفتیم و مدارک نداشتیم و ما رو زندان کردند و چه، بالاخره خودمون رو وقتی که به نجف رساندیم من اونجا شروع کردم به تحصیل، رفتم پیش مرحوم قاصد جمال گلپایگانی رحمت الله علیه، به دست ایشون ملبس شدم و ایشون بر من دعا کردن. خیلی ایشون رو دوست داشتم و دلم میخواست که همراه با ایشون باشم، اما یه اخلاقی ایشون داشت که به هیچ وجه اجازه نمیداد کسی پشت سر او راه بیفته. همین که کسی پشت سر او راه میفتاد میایستاد، ایشون میفهمد کاری دارید، اگه کاری دارید بفرمایید، وگرنه کمی جلوتر یا کمی عقبتر برید. متواضعانه راه میرفت، راضی نمیشد دنبال او کسی باشند و بگن های کسی داره میاد. خدا رحمت کنه مرحوم امام رحمت الله علیه هم همین صفت رو داشتن. وقتی که در قم در مسجد سلماسی درس میگفتند، همین که از مسجد میامدن بیرون شاگردا همراه با ایشون همراه میشدند و از ایشون سوالی میپرسیدند. خب تا وقتی که سوال میپرسیدند و گفتگو میکردند اجازه میدادند باهاشون قدم بردارن. همین که سوال تمام میشد ساکت، طلبه دلش میخواد کنار استادش مرحوم امام رحمت الله علیه راه برن، ایشون میایستادن میفرمودن اگر کاری دارید در خدمتم، وگرنه یا جلوتر بفرمایید یا عقبتر. میخواستن تواضع بکنن و اینجور نشه که برای خودشون کبکبه دبدبهی کسانی دوروبری مثلا اینجور فراهم بکنن. آدم باید اهل تواضع باشه تا بلند بشه و رشد بکنه و بالا بره انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخمنشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
ما موجودیت خودمون رو اعلام میکنیم، پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و علی الله.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
کار اینا که بخرن حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
شما کل این لباسای منو ببینید ایرانیه. چرا نباید بخریم؟ وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم میخواد کی از ما حمایت کنه؟
همه سعی مسئولان دولتی علاوه بر اونها سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم. به نظر من در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصاد. با توجه به اینها شعار سال رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
به احترام ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام به همه شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، با یکی دیگر از برنامه‌های به احترام ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع این برنامه تبیین و بررسی شعار سال هست، اما با توجه به فصل سرما و روند تصاعدی مصرف گاز در کشور، ما از دو برنامه گذشته با حضور کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد امیری طیبی، پژوهشگر در حوزه اقتصاد، به نقش مصرف انرژی در کشور، حالا به ویژه گاز، اینکه چگونه میتواند در تحقق شعار سال تأثیر مستقیم داشته باشه صحبت کردیم. در این لحظه عرض سلام دارم به جناب آقای امیری طیبی. سلام، به این برنامه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما مجری گرامی، شنوندگان ارجمند برنامه، و خوشحال هستم که جلسه دیگری رو در این موضوع مهم خدمتگزار شما هستم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم. شما شنوندگان محترم هم میتونید از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید.
هی بوکی شروع شان یک بیمن، خاک یک آسمان یک بیمن. هی بوکی شروع شان یک بیمن، خاک یک آسمان یک بیمن. تو و خاسینی شان ایران بو، هم دلو هم زوان یک بیمن 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 بیمن. خاک یک شان و شان یک بیمن، خاک یک آسمان یک بیمن بیمن.
به امید ایرانی آباد و سرفراز، همچنان با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم. ما در مورد تأثیر فرهنگ عمومی در مصرف بهینه انرژی در کشور به ویژه گاز صحبت کردیم. در این برنامه قصد داریم که مقداری به صورت مصداقی تر و اونچه که در سیره بزرگان ما در این ارتباط بود شنونده صحبت‌های جناب آقای امیری طیبی باشیم. بفرمایید.
در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم.
یکی از مواردی که نقش دهنده است در اصلاح یک فرهنگ عمومی، نگاه به بزرگان یک اندیشه و یک مکتب هست.
بله.
معمولاً بزرگان هستند که خط سیر رفتاری رو در یک فرهنگ عمومی تصویر می‌کنند.
بله.
و یکی از جاهایی که به طور جدی بزرگان ما احتیاط‌های بسیار مهمی رو به خرج می‌دادن در حوزه مصرف هست. چه در سیره رفتاری و عملی آل الله علیهم صلوات الله این موضوع جلوه دارد، چه در سیره های رفتاری امامین انقلاب که در مسائل مختلفی گزارش هایی رو احیانا به ما رسوندن و گفتن.
بله.
من چند تا موردش رو برای مثال میخوام عرض کنم و از اینجا به اهمیت این موضوع برسیم. مثلا در مورد امام امت رضوان الله تعالی علیه این دقت به طور جدی از ایشون نقل شده که ایشون اگر ولو به کوتاه مدت میخواستن از اتاقی خارج بشن، برق اون اتاق رو، لامپ رو اون اتاق رو خاموش میکردن، قطع میکردن، بعد وارد فضای بعدی و بعد بر میگشتن و اساسا نسبت به این مباحث اهمال کار نبودن. خب زیر ساخت اصلی تولید برق در مملکت ما گاز هست. یا در شرایطی که در سال گذشته در حوزه مصرف گاز برای مملکت ایجاد شد که نیاز به یک رعایت عمومی بود، با توجه به این که مقام معظم رهبری خب بالاخره سنین خاصی هستن که اقتضائات سلامت خاصی رو میطلبه،
بله،
همه دیدن آقا با اضافه کردن لباس و بالا بردن میزان پوشششون اون سطحی که لازم است برای گرمایش اتاق رو پایین تر آوردن که خودشون به عنوان یک عامل و به عنوان یک پیشرو در این عرصه بتوانند این فرهنگ عمومی رو به جامعه منتقل کنند که ما باید در این مسئله رعایت هامون رو افزایش بدیم. بعضی از رفتارهای نابهنجار رو مردم نگاه میکنن و با توجه به اون رفتارهای نابهنجار میخواهند برای خودشون این عذر رو ایجاد کنند که آقا مصرف ما هر چقدر هم باشد به میزان این رفتارهای نابهنجار نیست. من به طور مشخص میخوام مثال بزنم.
بله.
پدیده بسیار بدی که در سالهای اخیر در بعضی از جاها ایجاد شده، در اوج سرمای زمستان استخرهای شخصی گرم.
بله.
خب اینها مصرف بسیار بالایی داره که معلوم هم هست دهک‌های بالای درآمدی این حوزه‌های تبرج و رفاه‌های بسیار پرهزینه‌ای که هزینه‌های عمومی رو هم بالا می‌بره. خب بعضی به اینها نگاه می‌کنن میگن خب اینا اینطور مصرف کنن، من حالا اون مقدار مصرف محدودی هم که در خانه دارم، اینها نباید شاخص‌های رفتاری ما در فرهنگ عمومی باشن. اونجا حاکمیت ورود می‌کنه کمان که ورود کردن و مصرف‌های بالا رو تصاعدی محاسبه می‌کنن، مصرف‌های بالا رو احیاناً اخطار میدن، قطع می‌کنن. در حوزه ویلاهایی که بدون ساکن هست، ویلاهای گردشگری قطع می‌کنن. انصافاً حساسیت بالاست. ما در مصرف باید نگاهمون به بزرگان دینمون باشه.
بله.
و این بزرگان اون چیزی که ازشون برای ما گزارش شده، نهایت اهتمام در دقت مصرف در منابع، خصوصا منابع انرژی و در مورد امامین انقلاب مصرف گاز بوده است.
بله، سپاسگزارم. در همین ارتباط همکنون شنونده گزارش همکارم خانم متقیان نژاد هستیم که درباره مصرف بهینه انرژی و گاز در صنایع زحمت کشیدن، گزارش رو تهیه کردن، با هم میشنویم. باز هم به برنامه باز میگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به تک تک شما مخاطبان، هموطنان عزیزم از سراسر میهن اسلامی که شنونده برنامه به احترام ایران از رادیو معارف هستین. لحظاتتون قرین آرامش الهی باشه. ممنونم که در بخش گزارشی همراه من هستید و شنونده برنامه خودتون. در سال مهار تورم و رشد تولید و در فصل سرد زمستان هستیم. با توجه به اینکه در مصرف گاز باید بهینه استفاده کنیم و مصرف گاز رو یه جورایی صرفه‌جویی کنیم، یکی از اون مکانهایی که شاید به ذهن میرسه که مصارف بالایی داره کارخونه ها هست. حالا در بخشای متفاوت و در خطای تولیدشون میزان مصرف گازشون متفاوت هست، اما بهینه مصرف کردن و مدیریت زمان هم میتونه تأثیر خوبی داشته باشه در روند استفاده از گاز. میخوام همراه بشم با یک برادر بزرگوار که صاحب کارخونه هستن و خب نیروهای زیادی هم کنارشون فعالیت دارن به صورت مستقیم و غیر مستقیم. کارخونه تولید کفش و صندل دارن. باهاشون بیشتر آشنا بشیم و اینکه برامون توضیح بدن که در این مدت زمان فصل سرما چطور انرژی گاز رو مصرف میکنن، با یا مصرف بهینه دارن، مدیریتی در این زمینه دارن یا خیر. آقا سلام، خدا قوت.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکرم، سلامت باشید، دست شما درد نکنه. پیگیر مسائل کارخونه ها هستید، خیلی عالیه، خط تولید از کار نیفته. ممنونیم از شما،
زنده باشین. چند ساله که شما صاحب کارخونه هستین و فعالیت دارین؟
حدوداً 27 سال میشه.
پس تجربه بالایی دارین. سالهای زیادی رو سپری کردین، فصلهای سرد زیادی رو گذروندین.
به لطف خدا بله.
بسیار عالی. امسال کمی نسبت به سالهای گذشته